سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب جستارهایی در باب عشق نوشته آلن دوباتن. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا انتهای این کتاب و پادکست با شما خواهم بود. حامی این پادکست واحد آموزش مس شهر بابک. اپیزود سوم. اقوای کسانی که کمتر به اونها جذب شدیم برامون آسون تره و این یکی از طنزهای تلخ عشقه. احساسات من نسبت به کلوه بدین معنی بود که هر گونه باوری رو نسبت به ارزش خودم از دست داده بودم. من در کنار او کی بودم؟ مگه پذیرفتن این دعوت شام براش بزرگترین افتخار نبود که لباسی به این برازندگی پوشیده بود؟ تازه بگذاریم که احتمالاً حاضر با محبت نسبت به کلماتی که از زبانم جاری میشه واکنش نشون بده. جمعه شب بود و من و کلوه دور میزی در گوشی از رستوران رابطه خطرناک نشسته بودیم. رستورانی فرانسوی که اخیراً در خیابان فلان باز شده بود. زمینه مناسب‌تر برای زیبایی کلوه نمیتونست وجود داشته باشه. نورپردازی سقف سایه ملایمی برای صورتش انداخته بود. دیوارهای سبز به سبزی چشمانش میآمد. با وجود این تو گویی مقابل فرشته‌ای که روبرویم نشسته بود لال شده بودم. تمام قابلیت فکر کردن و حرف زدنم رو از دست داده بودم و فقط در سکوت نقش‌های نامرئی روی رومیزی سفید آهاردار می‌کشیدم و قلپ‌های غیر ضروری آب گازدار رو می‌نوشیدم. بر اثر حس حقارتم شخصیتی پیدا کرده بودم که از آن خودم نبود. خود اقواگری بود که به هر خواسته و پیشنهاد همراه و والا مقامم پاسخ می‌داد. عشق وادارم کرده بود به خودم از درون چشمان تخیلی کلوه نگاه کنم. مردد بودم. چه کسی باشم که او خوشش بیاد؟ دروغ‌های شاخداری نمی‌گفتم. به سادگی می‌کوشیدم پیش‌بینی کنم دلش چی بیشتر می‌خواد. پرسیدم: شراب میل داری؟ او در پاسخ پرسید: نمی‌دونم. تو میل داری؟ پاسخ دادم: برام مهم نیست. اگه تو بخوای. جواب داد: هر چی تو دلت بخواد. هر چی تو خوشت بیاد. هر دو شکلش برای من خوبه. موافقم. خب سفارش بدیم یا نه؟ کلوه نتیجه گیری کرد. فکر نمی کنم دلم بخواد. حق با توه، منم میل ندارم. پس شراب سفارش ندیم. عالیه، با همین آب گازدار می سازیم. نخستین وعده غذا آمد. چنان قرینه روی بشقابات چیده شده بود که شبیه باغهای معروف فرانسوی بود. کلوه گفت: اینقدر قشنگی که آدم دلش نمی خواد بهش دست بزنه. چقدر خوب با این حس آشنا بودم. تا حالا اسکالوپ سرخ شده اینجوری ندیده بودم. مشغول خوردن شدیم. تنها صدای برخورد کارد و چنگال با بشقاب چینی بود. انگار حرفی برای گفتن نبود. مدت زیادی بود که کلوه تنها موضوع فکر من بود، ولی در این لحظه تنها فکری بود که نمیتونستم با او در میان بذارم. سکوت کشنده بود. سکوت با شخصی ناخوشایند بدین معنیه که طرف کسالت آوره. سکوت با آدمی جذاب بلافاصله این مفهوم رو القا میکنه که تو طرف خسته کننده هستی. سکوت و دستپاچگی البته میتونه کمابیش شاهد تأثر انگیزی از تمنا باشه. از راه پدر کردن کسی که برات بی تفاوت کار آسانیه. اصالت اقواگران دست و پا چلفتی رو معمولاً به راحتی میتونیم تشخیص بدیم. نیافتن کلمات مناسب اغلب به گونه‌ای شاهد متناقضی است بر اینکه کلمات مناسب همونها هستند که گفته شدن. در حکایت معروف رابطه خطرناک، مارکیز بر والمون ایراد میگیره که نامه‌های عاشقانش معمولاً بیش از اندازه کامل هستند. منطقی تر از اونن که واژگان یک عاشق واقعی باشن که دچار افکار پریشانه و جملات زیبا رو فراموش میکنه. تمنای واقعی فاقد دقته. آخ که چگونه در اون لحظه با دل و جان حاضر بودم بند اومدن زبانم رو با فصاحت ویکونت جایگزین کنم. باید بیشتر درباره کلوه اطلاعات میافتم. آخه چگونه میتونستم خود واقعیم رو ترک کنم پیش از اون که خود غیر واقعیم رو بشناسم؟ لیکن شکیبایی و هوشمندی لازم برای درک فردی دیگر فراتر از گنجایش ذهن مشوش و عاشق من بود. مانند یک روانکاو اجتماعی تحلیل رفته رفتار می کردم. مشتاق قرار دادن همراه هم در طبقه بندی های ساده و بیمیل به کاربرد دقت یک رمان نویس برای جذب ظرافت های طبیعت انسانی. طی خوردن غذای اولمون با پرسش های سنگین مصاحبه گونه حسابی کار رو خراب کردم. از چه نویسنده های خوشت میاد؟ از کارت خوشت میاد؟ اگه قرار میشد در کشوری زندگی کنی کجا رو انتخاب میکردی؟ دوست داری آخر هفته‌ها چی کار کنی؟ ورای این قبیل پرسش‌های پیش پا افتاده، نیاز بی‌صبرانه‌ای هم داشتم به اینکه مستقیم‌ترین سوال رو بپرسم. تو کی هستی و در مقابل من باید کی باشم؟ ولی تلاش برای رک و راست بودن به جایی نرسید و هرچه بیشتر تمرین می‌کردم، طعمه بیشتر از میان تور در می‌رفت. اجازه داد بفهمم چه روزنامه‌ای میخونه و چه موسیقی دوست داره، ولی در مورد اینکه چه کسی کمکی به من نکرد. کلوه از حرف زدن درباره خودش متنفر بود. چه بسا همین بهترین شاخص نوعی فروتنی و خود کوچک بینی بود. وقتی صحبت به جایی میرسید که باید به خودش ارجاع میداد، هیچ وقت به سادگی من یا کلوه نبود، بلکه همیشه چیزی مثل موردی مشابه من بود. این خود کوچیک بینی از همه چیز جذاب تر بود، چون ظاهراً فارغ از اون جذابیت کاذبی بود که معمولاً افراد بر خود دل می سوزونن، اون مکتب تحقیر دروغین خود. دوران کودکیش عجیب و غریب بود، ولی در موردش زیاد حرف نمی زد. از نظر مالی در خانواده مرفهی بزرگ شده بود. پدرش دانشگاهی بود، استاد حقوق، مادرش مدتی یک گلفروشی رو اداره می کرد. کلوه فرزند میانی بود، دختری ساندویچ شده میان دو پسر عزیز دردانه و بی‌نقص. وقتی برادر بزرگش اندکی پس از تولد 8 سالگی در اثر سرطان خون از بین رفت، سوگ پدر و مادرش به شکل خشمی معطوف دخترشون شد که شاگرد تنبلی بود. در خانه بد اخلاقی میکرد و به عوض پسرشون با کل شقی به زندگی چسبیده بود. کلوه با وجدانی گناهکار بزرگ شد، سرشار از احساس گناه نسبت به اتفاقی که افتاده بود، احساسی که مادرش برای دگرگون کردن اون تلاشی نمیکرد. مادرش دوست داشت نقطه ضعفی از کسی بیابد و مدام روی اون بکوبه. مدام به کلوه تذکر داده میشد که در قیاس با برادر مفقودش چقدر در مدرسه تنبله، چه اندازه چپگراست و چه دوستان بدنامی دارد. کلوه برای جلب محبت به پدرش روی آورد، مردی که هرچه در بیان اطلاعات حقوقیش دست و دلباز بود، در نشان دادن احساساتش خسیس بود. اطلاعاتی که جایگزین مهر پدری کرده بود و آموزگارانه با دخترش در میون می‌گذاشت، این ماجرا تا نوجوانی کلوه ادامه یافت، تا زمانی که سرخوردگی دختر نسبت به پدر به خشمی تبدیل شد و رک و راست با او و هرچه اعتقاد داشت مخالفت کرد. در طول غذا از دوست پسرها فقط به صورت گذرا یادآوری شد. یکی مکانیک موتورسیکلت در ایتالیا بود و با او بد تا کرده بود. دیگری را که کلوه براش مادری کرده بود، به جرم داشتن مواد مخدر روانه زندان کرده بودند. سومی فیلسوفی تحلیلگر در دانشگاه لندن بود. چهارمی راننده آزمایش کننده شرکت روور بود. ولی تا این لحظه هیچ تصویر روشنی به دست نیامده بود. در نتیجه شکل مرد آرمانیش در ذهن من مدام نیازمند تجدید نظر بود. در طول یک جمله چیزهایی بود که تحسین میکرد یا محکوم میکرد. لاجرم مدام من رو مجبور میکرد که در ذهنم تجدید نظر کنم. یک لحظه آسیب پذیری عاطفی رو حسن میدونست و لحظه دیگر به نفع استقلال فردی اون رو محکوم میکرد. در حالی که در موقعیتی صداقت والاترین صفت محسوب میشد، در مورد دیگر خیانت به دلیل ریاکاری ازدواج بر حق شمرده میشد. پیچیدگی نظریاتش سبب شد که نظریات من هم چند وجهی بشه. غذای اصلی به مردابی مینگذاری شده تبدیل شد. آیا به عقیده من دو نفر باید فقط برای هم زندگی کنن؟ آیا کودکی دشواری داشتم؟ آیا هرگز واقعا عاشق شدم؟ در انتخابات گذشته به چه کسی رأی داده بودم؟ رنگ مورد علاقم چی بود؟ آیا به نظر من زنان از مردان متزلزل تر بودند؟ از آنجا که کسانی را که با تو موافقت ندارن ممکن از خودت برانی، ناچار اصالت و اصول به کلی ورای تحملم بود. کلوه با مشکل روبرو بود، چون زمان خوردن دسر فرا رسیده بود و هرچند فقط میتونست یک چیز رو انتخاب کنه، دلش بیشتر میخواست. در حالی که آثاری از عذاب وجدان در چهرهش آشکار شد، پرسید: تو چی فکر میکنی؟ شکلات یا کارامل؟ شاید بهتر باشه تو یکیشو انتخاب کنی، من هم یکی دیگر رو. دلم هیچ کدوم رو نمیخواست. غذام درست هضم نشده بود، ولی مسئله این نبود. کلایه پرسید: من عاشق شکلاتم، تو چی؟ اصلا آدمایی که میگن از شکلات خوششون نمیاد رو درک نمیکنم. یه دفعه با مردی دوست بودم، همین رابرت که بهت گفتم، که هیچ وقت هم احساس خوبی نسبت بهش نداشتم، ولی علتش رو نمیدونستم. بعد یه روز همه چیز روشن شد. از شکلات خوشش نمیومد. منظورم اینه که نه اینکه خوشش نیاد، اصلا ازش متنفر بود. میتونستی یک تخت شکلات جلوش بذاری ولی اون دست بهش نمیزد. این طرز تفکر به کلی از هر چیزی که من فکرشو میکنم دوره، میدونی؟ خب بقیهشو میتونی حدس بزنی. روشن بود که باید به هم میزدیم. در این صورت باید هر دو دسر رو سفارش بدیم و هر دو رو مزه کنیم. تو کدومو ترجیح میدی؟ کلوه به دروغ گفت: برام فرقی نمیکنه. واقعا؟ پس من شکلات سفارش میدم. در مقابلش بیقرارم. اصلا این کیک شکلاتی دولایه از اونم بهتره. فکر میکنم اونو سفارش بدم. خیلی به نظر شکلاتی تر میاد. داری خیلی گناه میکنی. این رو گفت و شروع کرد به جویدن لب زیرینش. ولی چرا که نه، کاملا حق با توه. زندگی کوتاهه. باز هم دروغ گفته بودم. من کمابیش تموم عمرم نسبت به شکلات حساسیت داشتم. ولی چگونه میتونستم حقیقت رو بگم زمانی که دوست داشتن شکلات این چنین عامل مهم و سرنوشت‌سازی در تطبیق دادنم با کلوه بود؟ به این نتیجه رسیده بودم که کشش و جذابیت مترادف از دست دادن هر گونه خصوصیات شخصی بود. خود واقعیم لزوماً در مقابل کمال معشوق با خود در جدال بود و اصولاً ارزشی نداشت. دروغ گفته بودم. ولی آیا کلوه از این بابت بیشتر از من خوشش می اومد؟ فقط نسبت به کیفیت نازل کارامل نوعی سرخوردگی ابراز کرد و اینکه او هم باید با قاطعیت شکلات رو سفارش میداد و به گونه ای سردستی افسود که انگار دست آخر یک شکلات دوست همون اندازه مشکل افساس که دشمن شکلات. ما بیشتر بر حسب تصادف به کسی جلب میشیم تا بنابر نقشه قبلی. کلوه چه کرده بود که سبب شده بود من این گونه عاشقش بشم؟ احساسات من به همون اندازه جلب نحوه دلربای او هنگام درخواست کرز پیش خدمت شده بود که جذب دیدگاه او درباره سیاست یا دقت او در انتخاب لباس. اقداماتی که دیده بودم زنها برای اغوا کردن من به کار برده بودند به ندرت منو به واکنش وادار کرده بود. من بیشتر جذب جزئیات حاشیه‌ای می شدم که اقواگر به حد کافی هم نسبت به اون آگاه نبود. یک بار جلب زنی شدم که کرک نرمی بالای لبش داشت. هرچند معمولا نسبت به این قضیه حسی از انزجار داشتم، ولی به طور اسرارآمیزی در مورد اون شخص مجذوبش شدم و تمایلم بیشتر در حول اون مقوله متمرکز شده بود تا تبسم گرم و گفتگوی هوشمندانش. وقتی در این مورد با دوستانم صحبت کردم تلاش میکردم توجیه کنم، ولی نمیتونستم سر خودم کلاه بذارم که عاشق لب بالای سیبیلوی نشدم. وقتی دوباره اون خانم رو دیدم گویا کسی الکترولیز رو به اون پیشنهاد کرده بود، چون اثری از اون کرک نبود. تمایل من نیز همراه اون ناپدید شد. وقتی به خیابان ایوستون رسیدیم و عازم ایسلینگتون شدیم هنوز ترافیک سنگی بود. پیش از آنکه مسائل خصوصی بتونن مفهومی بیابند قرار گذاشته بودیم که من کلوه رو جلوی خونش پیاده کنم. با وجود این خطر اغواگری همچنان پابرجا بود و حضور سنگینی در اتومبیل داشت. هنرپیشه باید بپذیره که در طول بازی خطر از دست دادن تماشاگرانش نیز وجود داره. با وجود این وقتی به شماره 23 خیابان لیورپول رسیدیم وحشت زده از اینکه مبادا علایم رو اشتباه تفسیر کرده باشم به این نتیجه رسیدم که هنوز لحظه استعاره دعوت به قهوه فرا نرسیده. ولی پس از اون شام شکلات زده چرب و چیلی معده‌ام اقتضای دیگری رو ایجاب کرد و مجبور شدم اجازه بگیرم و به آپارتمانش برم. او رو تا بالای پله‌ها دنبال کردم، وارد اتاق نشیمن شدیم و به طرف دستشویی راهنمایی شدم. چند لحظه بعد که بیرون اومدم بدون اون که در تصمیمم خللی وارد شده باشه پالتومو برداشتم و با قاطعیت مردی متین که تصمیم گرفته خودداری بهترین شیوه است و تخیلاتی که هفته‌ها درگیرش بوده باید همچنان به همون شکل باقی بمونه، اعلام کردم شب دلپذیری رو گذروندم و امیدوارم به زودی ببینمش و بعد از تعطیلات کریسمس به او تلفن خواهم کرد. گونه‌هاش رو بوسیدم، شب خوبی رو براش آرزو کردم و برگشتم که آپارتمان رو ترک کنم. ذهن و جسم چیزهای اندکی به قدر روابط جنسی با تفکر تناقض دارن. رابطه جنسی غریزی بدون واکنش و خود انگیخته است، حالان که تفکر مراقب بدون درگیری و داورانه است. فکر کردن در حین آن ناقض اصلی ترین قانون نزدیکی است. ولی مگر چاره ای هم داشتم؟ داستانی در مورد باکره عفیفه‌ای در قرن 19 هست که در شب ازدواجش مادرش به او هشدار داده بود. امشب به نظرت میرسه که شوهرت به جنون مبتلا شده، ولی صبح متوجه میشی که بهبود پیدا کرده. آیا دقیقاً به همین دلیل نیست که ذهن چون نماد ترد این جنون است توهین آمیزه؟ همچون روشی غیر منصفانه که بخوای خودت رو عاقل جلوه دهی در حالی که دیگران عقلشون رو از دست میدن؟ در لحظه‌ای که مستر و جانسون اون رو مرحله ثبات نامیدند، کلوه سرش رو بالا کرد و پرسید: سقراط، به چی فکر میکنی؟ گفتم: هیچی. مزخرف میگی. تو چشات میبینم. داری به چی لبخند میزنی؟ گفتم که هیچی. یا همه چی، هزار چی. تو امشب، این که چطور به اینجا رسیدیم، این که چقدر عجیب و در عین حال آرام بخشه. عجیب؟ نمیدونم. آره عجیبه. فکر کنم دارم نسبت به چیزها خودآگاه میشم. کلوه خندید. کجاش خنده داشت؟ یه لحظه برگرد. چرا؟ برگرد. طرف دیگر اتاق روی یک نیم قفسه کشودار آینه بزرگی قرار داشت که درست در منظر دید کلوه واقع شده بود و هر دوی ما رو پیچیده در ملافه نشون میداد. آیا کلوه تمام مدت مشغول تماشای ما بود؟ عذر میخوام، باید بهت میگفتم. لبخندی زد. نخواستم حرفی بزنم چون ترسیدم خودآگاهت کنم. پایان اپیزود 3.